خب تصور کنید بازی GTA 6 رو بالاخره خریدید، با یه هیجان عجیبی میرسید خونه و ناگهان متوجه میشید که فقط برای دیدن صفحه منوی بازی مجبورید نصف هارد درایو خودتون رو، شاید تمام بازی‌های دیگه‌تون رو پاک کنید.
آره، این دقیقاً همون کابوس 350 گیگابایتی بود که هفته گذشته کل اینترنت رو به هم ریخت.
دقیقاً. خیلی از گیمرها رو واقعاً به وحشت انداخت. خب به بررسی جامعه و دقیق امروز ما خیلی خوش اومدید. میدونی امروز 16 ژوئیه 2026 هست.
یعنی فقط 4 ماه وقت داریم.
100%. فقط و فقط 4 ماه تا 19 نوامبر، یعنی تاریخ قطعی انتشار این شاهکار جدید راکستار، فاصله داریم. هدف ما تو این بررسی اینه که
پرونده قطعی سخت افزار رو ببندیم.
آره، دقیقاً همینه. می‌خوایم آمادگی حافظه های SSD برای این بازی رو زیر ذره بین قرار بدیم تا شما دقیقاً بدونید سیستمتون برای بازگشت به وای سیتی به چی نیاز داره. خب بیایید این موضوع رو بشکافیم. قضیه اون شایعه چی بود اصلا؟
راستش اون حجم عجیب و غریب از یه دیتابیس جعلی ایکس باکس نشأت گرفته بود. خبر خوب اینه که منابع معتبری مثل All Things How و GTA Boom همین ماه ژوئیه وارد عمل شدن
و تایید کردن که حجمش چقدره؟
تایید کردن که حجم واقعی نصب چیزی بین 150 تا 200 گیگابایته. ببین این حجم هنوزم یه هیولای به تمام معناست، ولی خب
حداقل نصف اون کابوس شایعه شده است.
دقیقاً 200 گیگابایت برای یه بازی تک نفره و آنلاین ترکیبی فقط نشون دهنده مقیاس دیوانه‌وار وای سیتی جدیده. شما قطعاً به فضای خالی زیادی نیاز دارید، اما میدونی بحران اصلی اینجا حجم بازی نیست.
پس چیه؟ چون راکستار صراحتاً اعلام کرده که داشتن SSD دیگه یه پیشنهاد نیست، یه الزام مطلقه.
آره، چیزی که اینجا فوق‌العاده جذابه اینه که ماجرا فراتر از حجم میره و دقیقاً به نحوه حرکت این داده‌ها میرسه. راکستار داره از موتور گرافیکی ریج 9 استفاده میکنه و پای فناوری دایرکت استوریج مایکروسافت واسطه.
این همون چیزیه که مسیر حرکت داده‌ها رو تو سیستم عوض میکنه، درسته؟ چون قدیما ما بازی رو روی هارد مکانیکی نصب میکردیم، نهایتاً 3 دقیقه صفحه لودینگ داشتیم، ولی بازی بالاخره اجرا میشد.
آره، ولی دیگه اینطوری نیست. برای اینکه عمق این انقلاب رو درک کنیم، باید ببینیم سیستم‌های قدیمی چطور کار میکردن. وقتی توی بازی ماشین میروندی و موتور بازی بافت یه ساختمون رو میخواست، این داده باید یه سفر طولانی رو طی میکرد.
اول میرفت تو رم، نه؟
دقیقاً. از SSD خونده میشد، میرفت تو رم سیستم، بعد فرستاده میشد به پردازنده مرکزی یا همون CPU تا از حالت فشرده خارج بشه.
و بعد اونم میرفت تو حافظه گرافیکی یا VRAM.
آره، و این وسط CPU تبدیل میشد به یه گلوگاه وحشتناک.
میدونی این مسیر قدیمی دقیقه شبیه یه سیستم بوروکراسی اداری به شدت خسته کننده است. فرض کنید یه نامه خیلی مهم دارید که باید دست مدیرعامل، یعنی همون کارت گرافیک برسه.
عجب تشبیه خوبی.
آره، بعد شما مجبورید نامه رو بدید دبیرخانه، اون بده به مدیر بخش بازش کنه، تایپ کنه تا تازه برسه دست مدیرعامل. این وسط CPU همون کارمند خسته است که باید نامه ها رو باز کنه و به 1000 تا کار دیگه هم برسه.
دقیقاً. و دایرکت استوریج کلن این بازی رو به هم میزنه. مثل اینه که نامه رو مستقیماً دست مدیر عامل بدی، داده ها مستقیماً از SSD میرن تو گرافیک.
اوه، و کارت گرافیک هم که خودش هزاران دست برای باز کردن این نامه ها داره.
100%. کارت های گرافیک امروزی هزاران هسته دارن، در حالی که یه CPU قدرتمند شاید 16 یا 24 هسته داشته باشه. وقتی CPU از این بیگاری معاف بشه، میتونه روی هوش مصنوعی کاراکترهای غیر قابل بازی یا همون NPC ها تمرکز کنه.
پس نتیجهش میشه یه دنیای بدون صفحه بارگذاری.
آره، بدون لودینگ سکرین و بدون پدیده پاپین. یعنی دیگه ساختمونای یوهو جلوی چشمت سبز نمیشن، اونم تو نقشه‌ای که تقریبا 2 برابر نقشه GTA 5 هست.
خب همه اینها به چه معناست؟ اگه ما به این لوله انتقال مستقیم و سریع نیاز داریم، آیا مجبوریم بریم گرونترین لوله بازار رو بخریم، یعنی SSD های PCIe نسل 5؟
خب بازاریابی شرکت ها دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته.
راستش من وقتی اعداد رو میبینم حس میکنم خریدن نسل 5 تو سال 2026 مثل خریدن یه فراری برای موندن تو ترافیک شهریه. آیا واقعاً نیازه؟
تشبیه فوق‌العاده است. روی کاغذ اعداد نسل 5 هوش از سر آدم میپرونه. مثلا مدلی مثل وسترن دیجیتال بلک SN8100 سرعتش 14900 مگابایت بر ثانیه است.
وای، این تقریبا دو برابر پرچمداره نسل 4 نه؟ اونا نهایتاً 7500 بودن.
دقیقاً، ولی واقعیت ماجرا تو بازی‌های فعلی مثل سایبرپانک خودش رو نشون میده. میدونی تفاوت زمان بارگذاری بین نسل 4 و 5 تو این بازی‌ها چقدره؟
چقدر؟ 10 ثانیه؟
کمتر از 3 ثانیه.
جدی؟ کمتر از 3 ثانیه؟ این اصلا به چشم نمیاد که.
اصلا، و تازه مشکلات نسل 5 هم هست. مصرف برقشون به شدت بالاست. بین 12 تا 15 وات.
در حالی که نسل 4 8 و 10 وات بود. این مصرف برق حتما حرارت وحشتناکی هم تولید میکنه.
شدیداً داغ میشن. حتما نیاز به هیت سینک های بزرگ و حتی فن دارن تا دچار افت سرعت نشن. و قیمت مدل 2 ترابایتیش بین 350 تا 450 دلاره. دو برابر نسل 4.
خب پس نتیجه میگیریم نسل 4 برای 90% گیمرها کاملا کافیه و منطقیه. مگر اینکه کسی بخواد سیستمش رو تا سال 2030 بیمه کنه.
دقیقاً، نسل 4 همون نقطه طلایی یا سویت اسپات بازاره.
بسیار خوب. حالا که نسل 4 شد نقطه طلایی ما، بیایید ببینیم دقیقاً چه مدلی با نیازها و جیب شما همخونی داره. این بخش برای شما که میخواید هوشمندانه خرید کنید حیاتیه. من تو منابع به سامسونگ 9900 پرو برخوردم که 250 دلاره.
آره، پادشاه ثبات بازاره.
ولی چیزی که برام جالب بود سرعت خطیش نبود، بلکه تاکیدشون روی رندوم آی آپس یا همون عملیات تصادفی بود. چرا این برای جی تی ای 6 اینقدر مهمه؟
ببین، جی تی ای 6 یه فایل ویدیویی بزرگ نیست که سیستم بخواد یه تیکه بخونتش. این بازی میلیون ها فایل کوچیک داره، بافت، صدا، مدل ها
که باید همزمان لود بشن.
دقیقاً، موتور بازی باید در کسری از ثانیه اینا رو تصادفی از جاهای مختلف درایو فراخوانی کنه. سامسونگ تو این زمینه بی رقیبه و 1,400,000 عملیات در ثانیه رو ثبت کرده.
اوه، فوق‌العاده است. ولی اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. و سن دیجیتال SN850X با قیمت 210 دلار رقیب سرسختیه، مخصوصا با اون قابلیت گیم مود 2.
آره، اون قابلیت بارگذاری پیشبینانه یا پردیکتیو لودینگ واقعا شاهکاره.
شبیه جادو به نظر میرسه. چطور پیشبینی میکنه من قراره بپیچم تو کدوم خیابون؟
جادو نیست، تلمتری موتور بازی رو آنالیز میکنه، الگوهای فراخوانی رو میفهمه و قبل از اینکه پردازنده دستور بده، داده ها رو میریزه توی کش فوق سریع.
همون کش 600 گیگابایتی SLLC که تو منابع نوشته بود؟
دقیقاً، ترکیب این الگوریتم با اون کش عظیم باعث میشه تو بازی‌های جهانباز سرعتش تضمین بشه. تفاوت زمان بارگذاریش با سامسونگ تو عمل کمتر از 1 ثانیه است.
عجب. ولی خب همه نمیخوان 200 دلار پول درایو بدن. لکسار NM790 با 140 دلار قهرمان اقتصادی بود. وقتی مشخصاتش رو میخوندم دیدم این درایو رم نداره یا اصطلاحاً درملس هست. این افت سرعت نمیاره؟
در حالت عادی چرا؟ ولی لکسار یه مهندسی شگفت‌انگیز کرده، از فناوری HMB استفاده میکنه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به جای اینکه درم روی خود SSD باشه، یه بخش خیلی کوچیک از رم اصلی سیستم شما رو قرض میگیره تا نقشه راهنمای فایل ها رو اونجا نگه داره.
وایسا، یعنی با این ترفند به سرعت 7400 میرسه؟
آره، با این قیمت سرعتی معادل پرچمدارها میده.
عالیه، اینطوری پولی برای خرید خود بازی هم تو جیبتون باقی میمونه. اما گیمرهای لپتاپ چطور؟ یا کسایی که کنسول دستی مثل راگلای ایکس دارن؟ اونا که جا برای هیت سینک ندارن.
اونا باید برن سراغ وسترن دیجیتال SN7100 که حدود 200 دلاره.
مزیتی که داره چیه؟
بهره‌وری انرژی. 100% بهتر از نسل قبل عمل میکنه. میدونی یعنی چی؟
یعنی کمتر داغ میکنه؟
دقیقاً. سیستم 20 درجه خنک‌تر کار میکنه.
اوه، 20 درجه. این یعنی فنها دیرتر روشن میشن و باتری خیلی بیشتر دوام میاره.
100%. برای لپتاپ خنک بودن از چند مگابایت سرعت بیشتر خیلی مهمتره.
بسیار خوب. ما مدل‌ها رو شناختیم. اما یه سوال اساسی. چرا الان، یعنی تو ژوئیه 2026، باید به فکر خرید باشیم؟ اصلا این بازی قراره چه بلایی سر صنعت سخت افزار بیاره؟
خب یادت سال 2007 بازی کریسیس چه کرد؟
آره، همه گرافیکا رو یه شبه از رده خارج کرد.
دقیقاً، مقاله تامز هاردور و سردبیر تکین گیم هم همینو میگن. میگن همونطور که کریسیس استاندارد کارت گرافیک رو عوض کرد، GTA 6 همین کار رو برای SSD ها میکنه. معماری حافظه دیگه یه ارتقای دل بخواهی نیست.
یه نیاز ضروریه.
دقیقاً. اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، شنونده های ما باید یه چکلیست نهایی داشته باشن.
خب، اولین موردش چیه؟
انتخاب ظرفیت مناسب. شما حداقل به 250 گیگابایت فضای خالی فقط برای خود بازی و آپدیتاش نیاز دارید. پس مدل 2 ترابایتی قطعاً بهترین انتخابه.
دومیش هم که گفتی مدیریت حرارت، درسته؟
آره، حتما باید هیت سینک داشته باشید تا سرعتتون افت نکنه یا اصطلاحاً ترمال تراتلینگ نشه. و سومین مورد که خیلی حیاتیه،
همون ماجرای TLC و QLC؟
دقیقاً. حتما از حافظه های TLC استفاده کنید و از QLC ها دوری کنید.
بایسه میتونی اینو به زبون ساده بگی؟ تفاوتشون چیه و چرا برای ما گیمرها مهمه؟
ببین، QLC یعنی 4 بیت داده تو یه سلول فشرده میشه. این باعث میشه درایو ارزون تر بشه، اما وقتی شما یه بازی 200 گیگابایتی رو دانلود میکنید، کش درایو سری پر میشه.
و وقتی پر بشه چه اتفاقی میفته؟
سرعتش به شدت سقوط میکنه، حتی از یه هارد دیسک قدیمی هم کنتر میشه.
عجب فاجعه ای. پس حواستون باشه، اصلا سمت QLC نرید. راستی در مورد زمانبندی هم بهتون هشدار بدم. در حال حاضر که تو ژوئیه هستیم، قیمت ها نسبت به سال گذشته 25% افت کرده.
ولی هرچی به 19 نوام نزدیک بشیم بدتر میشه.
100%. تقاضای عظیم گیمرها قطعاً باعث گرونی میشه. پس الان بهترین زمان خریده.
البته اینم بگم که هنوز تایید رسمی برای سیستم مورد نیاز PC نیومده، چون بازی اول برای کنسولا میاد.
ولی خب پیشبینی ها میگن پردازنده i7 نسل 12 یا رایزن 7 5800X با 32 گیگرم و یه کارت RTX 3080 نیازه.
آره، برای کیفیت بالا این سیستم منطقیه. خب حالا که همه اینا رو گفتیم، این موضوع یه سوال خیلی مهم رو ایجاد میکنه. چیزی که تو منابع نبود ولی از دلشون بیرون میاد.
چه سوالی؟
اگه دایرکت استوریج قراره برای همیشه صفحات بارگذاری رو از بین ببره، این موضوع چه تأثیری روی روایت داستان تو بازی ها میذاره؟
اوه، منظورتون حقهای بازی سازاست؟
دقیقاً. سالهاست طراحا برای پنهان کردن لودینگ ما رو مجبور میکنن از لای یه صخره باریک رد بشیم یا سوار یه آسانسور خیلی طولانی بشیم.
آره، همیشه رو اعصاب بودن.
خب حالا وقتی این موانع فیزیکی کلن از بین برن، ریتم قصه گویی توی دنیای یک پارچه مثل GTA 6 چطور متحول میشه؟
واقعا ذهن رو درگیر میکنه. دیگه وقفه‌ای تو اکشن و داستان نیست. خیلی حالیه. خب گول شایعه 350 گیگ رو نخورید، همون 150 تا 220 گیگ کافیه. نسل 4 هنوز پادشاهه و الانم بهترین زمان خریده تا به گرونی‌های نوام نخورید.
و حتما یادتون نره که QLC نخرید.
دقیقاً. خیلی ممنون که تو این بررسی جامع و دقیق همراه ما بودید. حتما به اون سوالی که مطرح شد فکر کنید. اینکه وقتی محدودیت سخت افزار برداشته بشه، قصه‌گویی به کجا میرسه؟ مراقب خودتون باشید.